الحمد لله الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بالسنة صاحب الخلق العظيم وهدانا إلى مكارم الأخلاق وإلى طريق مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراجعوا إليه وأنيبوه قال الله الحكيم في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم به نام خداوند بسیار بخشاینده همیشه مهربان درود و سلام بر بهترین روی زمین بهترین اولین و آخرین بزرگ همام سید اعلی مقام شیخ مصباح الظلام نبی خاتم سرور دو عالم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سلام و درود خدا بر اصحاب و یاران پاکش و سلام و درود خدا بر تک تک شما نمازگزاران بزرگوار موضوعی که میخوام دربارش صحبت بکنم قبل از اینکه من وارد این بحث بشم اشاره به این داشته باشم که دفعه قبلی که توفیقی داشتم در خدمت این مردم خوب بودم با موضوع دوست و اینکه یک دوست خوب چه ویژگی هایی دارد در حالا 3 سال و 9 ماه قبل این بحث رو داشتیم اما در این هفته و در حد حوصله وقت من میخوام به این مطلب اشاره بکنم که وقتی که میگن دل کسی پاکه یعنی چه؟ خیلی وقتها تصوراتی که در جامعه ما موجوده خیلی وقتها انسان کارهایی را انجام میده با خود میگه که حالا دل که پاکه میخوایم بفهمیم که علما و بزرگان دین با استناد به آیات و روایات دل پاک را سلامت صدر را صفای درون را شفافی قلب را چگونه تعریف کردند علما میگن دلی پاکه که این مسائل توش نباشه این چیزا توش جا نگرفته باشه عدم الحقد والغل والبغضا دلی که حقد و حسد توش نباشه کینه و کدورت توش جا نگرفته باشه بدی تو این دل جا نگرفته باشه راحت تر بگیم به دل میگن پاکه که بیماری قلبی تو این دل نباشه این دل بیمار نباشه چه دل بیماره اون دلی که آفتی در اون دل هست، هر چیزی که، هر آفتی که انسان رو از یاد خدا دور میکنه، دل ما رو هم کثیف میکنه، دل ما هم تیره و تار میکنه. حالا من انشاءالله تو سه قسمت این بحثم رو ادامه میدم. اولا دلی که پاک باشه چه فایده ای داره؟ دوما چه چیزهایی مانع میشه که انسان نتونه دل پاکی داشته باشه؟ و سومین چیز چند تا راهکار انشاءالله خدمت شما عرض میکنیم که اگر این چند تا مسئله رو رعایت بکنیم میتونیم دل پاکی داشته باشیم. اولین مسئله بخوایم اول در فضایل و در فواید این مسئله صحبت بکنیم که اگر دل ما پاک شد، اگر در دل ما بدی جای نگرفت، اگر در دل ما کینه و کدورت و حسد و دشمنی و نفرت جای نگرفت، این دل پاک چه نتایجی دارد، چه ثمراتی دارد از خود نمیگویم. آیات زیبای قرآن، سوره شعرا آیه 70 و آیه 88 و 89، الله ذوالجلال و الاکرام روزی را به تصویر می کشاند، روزی که کسی به درد کسی نمی خوره، کسی نمی تونه به کسی دیگه کمک بکنه. الله می فرماید در آن روز یک چیز انسان رو از اون دره، از اون پرتگاه نجات میده، انسان را به قله ارتفاعات میرساند. این چیه؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی فرا خواهد رسید که مال و فرزند به انسان فایده ای نمیرسانند، سودی نمیرسانند. تنها یه چیز، الا من اتى الله بقلب سلیم، تنها قلب پاک، تنها قلب سالم میتونه انسانو کمک بکنه. دومین مسئله، اگر دل ما پاک شد انسان رو با فضیلت میکند، انسان را با کرامت میکند، انسان دارای ارزش ویژه میشود. حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن عمر روایت میکند که قیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم، گفته شد به پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، ای الناس افضل، کدوم گروه از مردم بهترینند، با فضیلت ترینند، گرامی ترینند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جملات خیلی قشنگ میفرمایند، کل مخموم القلب و صدوق اللسان. دو گروه بهترینند، یک کسانی که مخموم القلبند و صدوق اللسانند. اصحاب رو کردند به رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، گفتن یا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، ما میدونیم صدوق اللسان چیه؟ کسی که در زبانش راستگوه، راست گفتاره، همه میشناسیم. اما فما مخموم القلب، یا رسول الله ما نمیدونیم مخموم القلب کیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب میده، هو التقی. حالا داره توصیف میکنه، تعریف میکنه مخموم القلب را. هر شخصی که تقیه، هر شخصی که تقوا داره، هر شخصی که با خداست، هر شخصی که بین او و بین گناهان سپریست به نام تقوا. تقوا یعنی هر چیزی که انسان انجام میده، هر چیزی که خدا گفت انجام میده، هر چیزی که نهی کرد انجام نمیده. خیلی راحت، اگر ما به مرحله ای رسیدیم که هر چیزی که خدا امر کرد بدون چون و چرا پذیرفتیم، اطاعت کردیم، و هر چیزی که نهی کرد دوری کردیم، میشیم با تقوا. پس چه کسی بهترینه؟ کسی که مخموم القلب. مخموم القلب چه کسی؟ یک، کسی که تقوا دارد. دو، النقی، اون شخصی که صاف پاک. تعریف میکنه ادامش، لا اثم علیه، اهل گناه نیست، ولا بغیه، ولا غله، ولا حسد، نه اهل دروغه، نه اهل کینه و کدورته، نه اهل بغض و حسد و فحشا و زشتی و منکراته. این آدم جزء بهترین آدمه. خب پس دو تا فایده گفتیم. برای اینکه وقت نیست، من از هر قسمت یکی دو تا مسئله بیشتر خدمتتون نمیگم. پس اگر ما میخوایم، اگر قلبمون پاک شد، به بهشت وارد میشیم، سبب ورود ما به بهشته، و دو، بهترین میشیم نزد خدا و نزد رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما چند تا مانع در این مسیر وجود داره. ببینید، یه وقت یه لوله از جای رد میشه، میبینیم آب قطعه، آب نیست. قطعا بین این مسیر یک چیزی گیره، یه مانعی هست که آب نمیرسه. ما میگیم اگر ما میخوایم قلب پاکی داشته باشیم، قلب صافی داشته باشیم، بعضی چیزا مانعند، نمیذارند که ما به اون مرحله برسیم. یک، نزغات و وساوس شیطان. شیطان را میشناسیم، دشمن قسم خورده انسان. اون زمانی که الله امر کرد به فرشتگانش، و اذ قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد، ابا و استکبر، تکبر ورزید، خودداری کرد، خود را برتر و بالاتر از انسان حساب کرد. حالا بماند تا این که این شیطان قسم یاد کرد، قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین، من همه را اغوا میکنم، همه را فریب میدم. به عزت و بزرگی خدا قسم یاد کرد. فقط زورش به یک گروه نمیرسه، فقط تمام تلاشش برای اینه که همه کس را گمراه بکنه، اما توان گمراه کردن یک الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص خدا اینقدر قوی هستند، اینقدر نیرو و قدرت دارند که وسوسه های شیطان بر آنها تأثیری نمیگذارد. این آیات زیبا از سوره اسراء آیه 53 رو توجه بکنید. ان الشیطان ينزغ بینهم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. این شیطان میخواد فاصله بندازه، میخواد جدایی بندازه، کارش اینه. و شیطان دشمن آشکار و قسم خورده هر انسانی است. پس شیطان بیکار نیست. شیطان از تمام توانش، از تمام انرژیش استفاده میکنه. شیطان الان در جلد خیلی ها رفته، الان اومده تو ماهواره ها، اومده تو تلویزیون ها، اومده تو اینترنت، اومده تو خونه ها، اومده تو فکرها، اومده تو خیلی از جاهایی که ما باش سر و کار داریم وارد میشیم، وارد شده. و به قول معروف اینقدر برنامه ریزی دقیق برای گمراهی انسان داره که حد و حسابی نداره. خیلی وقتا انسان غافله، انسان متوجه نیست. خیلی از این فیلم هایی که خیلی از مردم بهش دل بستند، خیلی از عادت هایی که خیلی از مردم راحت بهش دل بستند، اینها برنامه شیطانه، اینها برنامه های بلند مدت شیطان و شیطان صفت ها و دشمنان اسلام و مسلمینه. اونها از هر حربه استفاده میکنند. اومدن تو فکر ما تا جایی که اینقدر تأثیر گذاشتن. خیلی وقتا میبینیم، حالا من یه مثال بزنم، طرف محرم و نامحرم خدا و رسول حد و مرز تعیین کرده، دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله محرم نیستن، اجازه دست گرفتن و سلام علیک کردن و اینا نیست، الله ممنوع کرده. خیلی وقتا میبینیم که جوان مسلمان 5 وقت نمازش هم تو مسجد با فرهنگ دینی، با یک عمر آموزه های دینی بزرگ شده، خیلی راحت دست میدیم. خب چرا این کار میکنی؟ میگه میدونی چیه؟ ما که منظوری نداریم، دلمون پاکه. بله دلت پاکه، اما حاضری دلت به قول خودت پاک باشه، ولی قول خدا و قول رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو به زمین بزنی، خلاف این امر رو به خاطر دل خوده روم نمیشه، زشته، یک عمری من این کارو کردم. اینو دقت بکنیم. خیلی وقتا اونها ما را عادت دادن به فیلم های بد، به فیلم هایی که تو خیلی از خونه ها پیدا میشه. وقتی به خیلی ها گفته میشه چرا این فیلم ها رو نگاه میکنید، خیلی راحت از کنار این مسئله میگذرند، میگن خب حالا عادت کردیم، چیزی نیست. یک مادر بزرگواری سن و سالی ازش گذشته بود، گفتم خب تو دیگه چرا؟ گفت میدونی چیه، من فقط میخوام بفهمم آخر این فیلم ها به کجا میرسه. غافل از این که اینها داره ما رو نابود میکنه، اینها داره بین خانواده ها اختلاف میندازه، اینها میخوان فرهنگ دینی ما رو از ما بگیرند، میخوان ایمان ما رو از ما بگیرند، میخوان خیلی از مسائل را برای ما عادی جلوه بدن به زعم این که ما روشن فکریم. دنیای پیشرفت و تکنولوژی است. اگر تکنولوژی این مسائل، اگر تکنولوژی خیانت، اگر تکنولوژی بدبختی و بیبندوباری است، اگر تکنولوژی عادی شدن حرمات الهی است، اینها جز بدبختی و جز نابودی برای ما هیچی نیستند. بله پیشرفت رو بگیریم، تکنولوژی و چیزهای پیشرفته رو، امکانات را داشته باشیم و بهترین استفاده ها رو ازش داشته باشیم. 1. پس وسوسه شیطان مانع میشه، یه مانع خیلی بزرگ. 2. حرص بر دنیا، حب دنیا و مقام و مال. خیلی وقتا ما به خاطر مال دنیا، این حب دنیا مانع از این میشه که دل پاکی داشته باشیم. حب دنیا کاری میکنه که ما از هم کینه به دل بگیریم، حب دنیا کاری میکنه که ما با هم دوچار اختلاف بشیم. ما با هم اختلافی نداریم، ما یک همه با هم مسلمانیم و با هم برادروار زندگی میکنیم. گهگاهی به خاطر یک گفته، گهگاهی به خاطر یک سوء تفاهم، گهگاهی به خاطر مسائل جزئی و پیش پا افتاده حاضریم با هم قطع ارتباط بکنیم. دنیا ارزش داره، دنیا ارزش این داره که انسان از هم چیزی به دل بگیره، از هم ناراحت بشه. مسلمان باشیم و مؤمن، مسلمان و مؤمن با هم برادرند، همدیگر را دوست دارند، به خاطر خدا هم همدیگر را دوست دارند. 2 تا راهکار هم بدم. اول گفتیم فایدهش، 2 تا مانع گفتیم، 2 تا راهکار و راه رسیدن به دل پاک و سلامت صدر رو خدمتتون بگم. اولین راهکار که خیلی هم مهمه، در قبل از این مبحث اون بحث مانع خدمتتون گفتم، اخلاصه. اگر ما میخوایم دل پاکی داشته باشیم باید اخلاص رو بیاریم تو زندگیمون. اخلاص رو بیاریم تو رفتارمون، تو گفتارمون، تو زندگیمون، تو کارمون، تو خانوادهمون، تو راه رفتنمون، تو مسجد اومدنمون، تو عبادت انجام دادنمون، تو درس خوندنمون، همه زندگی ما با اخلاص باشه. اخلاص یعنی چه؟ اخلاص یعنی خالص شدن هر کاری به خاطر خدا. اگر نماز بخونیم به خاطر خدا، اگر زود مسجد میریم به خاطر خدا این کار انجام، اگر محبت داریم، اگر اخلاق خوبی داریم، اگر خیر میکنیم، اگر انفاق میکنیم، اگر یک انسان مفیدی هستیم، این مفید بودنمون رو تنها و تنها برای رضای خدا بدانیم و بس. عبادتی که با اخلاص باشه و عبادتی که فاقد اخلاص باشه، زمین تا آسمون با هم فرق دارن. گهگاهی ما نماز میخونیم اما از نمازمون هیچ بهره ای نبردیم، از نمازمون هیچ لذتی نبردیم. نماز خوندیم، خسته شدیم از نماز، در نماز نفهمیدیم چی خوندیم، همیشه دچار تردید و وسواسیم، چند رکعت خوندیم اشتباه کردیم، فکر ما به همه جا رفته، در حالی که نماز یک ارتباط واقعی بین انسان و بین الله. زمانی ما اخلاص داریم که با نماز وصل بشیم با خدا، فکر و ذکر ما متوجه الله ذوالجلال و الاکرام بشه. وقتی که نماز میخونیم، لذت و شوق وصل به ما، یک لذتی پیدا، لذتی به ما برسه که به هیچ چیزی، با هیچ چیزی نمیتونیم بهش برسیم. اخلاص بیاریم تو زندگیمون. اخلاص گفتنی نیست، اخلاص ادعا کردنی هم نیست، اخلاص یه چیز عملی است. یه نماز با کیفیت، یه نماز با خشوع و خضوع. بعد از نماز انسان احساس میکنه که میخواد پرواز بکنه، چون محبت واقعی خدا تو دلش اومده. انشالله که ما هم به این مرحله برسیم. پس اولین راهکار اخلاص بیاریم تو زندگیمون. دو، رو آوردن به کتاب خدا. خیلی مهمه، ما قرآنو داریم، ما قرآنو خیلی دوست داریم، اما در عمل و با تمام وجود زندگی خودمون رو قرآنی بکنیم. اول قرآن رو یاد بگیریم، دوم به قرآن عمل بکنیم. این قرآن بهار دلهای ماست، این قرآن روشن کننده راه زندگانی ماست، این قرآن صفا بخش روح و روان ماست. پس راه رسیدن به دل پاک عمل به قرآنه، محبت واقعی به قرآنه. قرآن این نیست که اگر کسی از این دنیا رفت گروهی دور هم بشینند و قرآن بخوانند. محبت واقعی قرآن عمل به قرآنه، اهتمام به ارزش‌های قرآنه. ما الحمدلله در چند سال اخیر در این روستای کوچک، اما ما میتونیم این روستا را یک روستای قرآنی بدانیم، روستایی که این مردم همدل، مردم قرآن دوست، همه با هم همدل شدند تا اینکه اینجا یک راهکار عملی برای محبت قرآن داشته باشند. مدرسه حفظ قرآنتون که اسم قشنگی هم برش گذاشتن، مرکز تخصصی قرآن. شاید بعضی وقتها با زبان خیلی راحت باشه بگیم بله سایخش هم یک کلاس حفظی داره، همه مردم هم قبول بکنن که ما یک کلاس حفظی داریم، اما من معتقدم این ارزش گفتنی نیست، این ارزش مدال افتخاری است که بر گردن تک تک مردم سایخش اینجا با قول معروف آویخته شده. این عزته، این ارزشه. مردمی که همه با هم دست به دست هم دادن، روز به روز میخوان پیشرفت بیشتری داشته باشند. قدیم اگر کسی میخواست آیه ای از قرآن بخونه، شاید قرآنو میخوند، اما خبری از تجوید نبود، خبری از درست خوندن قرآن نبود. اما الان مکتب خانه های ما، مدارس حفظ ما، کلاس های ما، معلمین ما رفتند تخصصی این مسئله رو پیگیری کردند. چرا کسی که حفظ میکنه همینجوری حفظ بکنه؟ الان با تجوید، تجوید چیز جدای از قرآن نیست. شاید قبلا ما چیز جدای از قرآن حساب میکردیم، تقصیری هم نداشتیم، کسی نبوده که به ما تجوید صحیح یاد بده. تجوید یعنی صحیح خوندن قرآن، یعنی یاد بگیریم، تلاش بکنیم که قرآن را زیبا، صحیح و با لهجه عربی اونطوری که الله ذوالجلال و الاکرام جبرئیل امین را مأمور کرده تا بر قلب نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اون کلماتو نازل بکنه، اون کلماتو بخونه، با همون لهجه ما میخوایم قرآنو بخونیم. وقتی که ما میشنویم که دانش آموزان ما از این مدرسه، از این مرکز رفتن در سطح کشور مقام آوردند، در خیلی از مسابقات در شهرستانهای متفاوت شرکت کردند، اعلام حضور کردند، افتخار آفرینی کردند، من فکر نمی کنم ما چیزی بالاتر از این داشته باشیم، چیزی بهتر از این داشته باشیم. گهگاهی یه روستایی معروفه، همه اون روستا رو میشناسن، اما به چی؟ به رقاصه هاش، به دعواهاش، به بیبندوباری هاش، به مشروبات و فساد و بدی ها و تباهی ها، هم شهره آفاق همه کس معروفه، بین همه کس اینجوری میشناسنش. اما برعکس، همهش مردم وقتی که اسم سایه خوش رو میبرند، اول تو ذهنشون میاد بله اینجا محل آموزش قرآنه، مرکز تخصصی قرآنه، قدرش بدونیم، همه با هم حمایت بکنیم، اجازه ندیم کسی فقط یه نفر بیاد بگه که بله من میخوام این مدرسه رو ساپورت مالی بکنم. نه، همه خودمون رو موظف بکنیم، مثل این که الان اینطوره، خیلی عالیه، مردم ما مردم خوبی هن، همه با هم در حد توان خود برای آینده جامعه خود سنگ تمام بذاریم. و اینه که تا حالا این توفیق رو داشتید، این چیزی نیست جز توفیق خدا، این چیزی نیست جز لطف خدا. انشاءالله که ما هم روز به روز به این مهم دست پیدا بکنیم و پیشرفت‌های قرآنی و پیشرفت‌های حقیقی و واقعی داشته باشیم برای این مرکز، برای این مردم خوب، و از خداوند هم بخواهیم خدایا یا الله به ما توفیقی عنایت فرما تا این که بتونیم خادم قرآن باشیم، بتونیم دوستدار قرآن باشیم، بتونیم حداقل وظیفه‌مونو به نسبت قرآن انجام بدیم. از خدا این رو بخوایم. من یه نکته کوچیکی هم در مورد ابتدای سال تحصیلی هم خدمت شما عرض بکنم. سال تحصیلی جدید در مدارس آغاز شده، الحمدلله تو این چند سال دانش آموزای خوبی داشتید، دانش آموزای بسیار مؤدب و درس خونی داشتید، این هم ارزش خیلی خوبیه. اما من میگم همیشه انسان باید دنبال پیشرفت باشه، ما تمام تلاشمون داشته باشیم برای سال آینده از الان یه برنامه ریزی داشته باشیم، یه قبولی کنکور خوبی داشته باشیم. وقتی که ما میریم میگن بستک آمار قبولی دانشگاهش چی بوده، میگن بله چند نفر پزشکی قبول شدن، چند نفر فلان رشته قبول شدن، جای خیلی خوشحالی داره. اما ما کاری بکنیم سال آینده وقتی که خبر منتشر میشه که چقدر قبولی کنکور داریم، از سایه خوش که قبول شده، ما مهندسی، پزشکی در رشته های خوب، در دانشگاه های خوب بیشتر از اینه که هست داشته باشیم. این نمیشه جز با برنامه ریزی، جز با حس مسئولیت پذیری همه یعنی سه نفر در یک مثلث با هم ارتباط دارن، باید دست به دست هم بدن. اولین گروه دانش آموزان، دوم اولیا پدر و مادرها، و سوم معلمین. این سه تا در یک مثلث تمام تلاششون میکنند، نتیجه برای همه است. انشاءالله که خداوند توفیق علم و عمل عنایت بفرماید. پروردگارا همه ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردان. الها دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان. صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. یا الله دلهای ما را از کینه و کدورت، بغض و حسد، عداوت و دشمنی دور و دورتر بگردان. پروردگارا در حق مردم مظلوم در تمام دنیا دعا میکنیم، شر ظالم را از سر آنها کوتاه بگردان. در حق مریضان دعا میکنیم، در حق آن کسانی که در بستر بیماری به سر میبرند، بر روی تخت بیمارستان ها خوابیدن، یا الله تنها شفا دهنده توی، شفای عاجلت را عنایت بفرما. اون کسانی که بدهکارن، به هر نحوی به مشکلی گرفتارن، یا الله تنها حاجت روا توی، حاجتشان را به خیر روا بگردان. بارک الله لی و لکم بالقرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و لسائر المسلمین. جواد کریم بر رؤوف رحیم. الحمد لله، الحمد لله الملك الوهاب الكريم الغفور التواب، فسبحانه من إله يقبل من تاب إليه وأناب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من هول الحساب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي الهدى وسلالة الأطياب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله إلى أحسن الحال والصواب. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوا رب الأرباب، وانتهوا عما نهاكم الله عنه يا أولي الألباب. وصلوا وسلموا على نبيكم صاحب المنبر والمحراب، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن الصلاة عليه أفضل من عتق الرقاب. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء المميزين بعده بالرعاية والاصطفاء، ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة وقرتي أعين أهل السنة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة الصديقة أم المؤمنين، وعن بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.